مسابقاتی که در سطح انتخابی تیم‌های ملی است دیگه نداریم، یعنی چون نه ظرفیت نظارتیشون داریم و نه اختیارات چارچوب اختیارات ما هست. بنابراین وزارت ورزش و جوانان در واقع میتونه به صورت خیلی کلانتر یک رویکرد نظارتی کلی رو داشته باشه، ولی خب ما اینجا در کمیته ملی المپیک در مرکز نظارت بر تیم‌های ملی متمرکز بر تیم‌های ملی هستیم و این تیم‌های ملی هم جناب مهرانی عزیز تیم‌های ملی هستن که در چارچوب بازی‌ها هستن. به عنوان مثال مثلا ما میانگین بین 20 تا 30 اشته ورزشی رو در چارچوب دایره نظارتی خودمون داریم، ولی خب وزارت ورزش و جوانان مثلا به عنوان مثال ما الان وزارتی روی بولینگ و بیلیارد نداریم، به خاطر اینکه تیم ملی که در رشته‌های المپیکی باشه تحت این رشته و تحت این عنوان اعزامی انجام نمیشه، بنابراین ما اعزامی انجام نمیدیم. ولی وزارت ورزش و جوانان به قول فرزندان زیادی داره و این فرزندان رو باید بهشون بودجه بده و خدمت بکنه، بنابراین یک ذره ما یک اختلافات ریزی در چارچوب اختیارات و وظایف وجود داره که این باعث میشه که شاید طرفین تمایل داشته باشن هر کدام مسیر خودشون برن. ولی نکته که شما میفرمایید نکته درستی است. ما تجربه تلخی از موازی‌کاری، هدررفت منابع، کارهای جزیره‌ای خیلی بسیاری در ورزش کشور داریم. به عنوان مثال همین الان یک دانش آموز استعداد ورزشکاری که مثلا در یک شهرستان شناسایی میشه، این یک سامانه مشترکی وجود نداره که کلیت ورزش کشور در خصوص این استعداد مطلع بشه. آموزش پرورش داره کار خودش رو میکنه، دانشگاه کار خودش رو میکنن، وزارت خانه کار خودش رو میکنه، کمیته کار خودش رو میکنه. حالا هر کدوم ممکن سامانه های خودش رو داشته باشن، ولی اینا یه جا یک کاسه و متصل نمیشن و یکی از ضعف های حکمرانی ورزش کشور هست. ولی خب اون چیزی که میتونم در این لحظه به شما بگم اینه که ادبیات حکمرانی، رویکردهای مشارکتی و اینکه با توجه به منابع محدود ما و بودجه‌ای که امروز شما میدونید در حال باید خیلی دقیق‌تر و درست‌تر مصرف بشه، به خاطر اینکه بسیار کمه، اصلا دیگه پاسخگوی نیازهای حوزه ورزش نیست که ما در مرحله که شما موضوع برنامه‌تون هم چالش‌های فدراسیون‌های ورزشی است، من فکر می‌کنم ابر چالش ورزش کشور و ابر چالش فدراسیون‌های ورزشی در سال آینده موضوع بودجه خواهد بود و فدراسیون‌های موفق هستن در سال آینده که بتوانند سیاست انقباضی و هزینه کرد درست رو در دستور کار خودشون قرار بدن. دیگه نمی‌توانن هر اعزامی که می‌خوان داشته باشن با توجه به هزینه اعزام، هزینه بلیط‌های هواپیما، هزینه مربیان خارجی که دیده واقعا داره به عددهای عجیب غریب میرسه، با توجه به این شرایط فدراسیون‌های موفق هستن که بتونن انقباضی عمل بکنن، دقیق تصمیم بگیرن، دقیق اعزام بکنن. بنابراین در چنین شرایطی ما محکومیم به این که با هم کار کنیم، سامانهای مشترک داشته باشیم، اقداماتمون رو به صورت مشترک انجام بدیم و هم افزایی داشته باشیم.
دقیقاً من چون حالا باز ذهنیت من اینه، شب نگاه من یک نگاه بدبینانه است، مبنی بر این که اگر قراره که یک کار علمی در ورزش کشورمون بشه، ما به طور مشخص حتما در بدنه ورزش ما افراد علمی حضور دارن که با حالا این روش ها آشنا هستن و می توانن کمک بکنن، بدون این که ما یک واسطه تحت عنوان فلان شرکتی داشته باشیم که یک سری از خدماتی رو بخواد به ما ارائه بده که ما واقعا نمیدونیم که تا چه اندازه این خدمات میتواند بهتر و بیشتر دلسوزانه تر و امین تر از حوزه خانواده ورزش باشد. محول کردن در حقیقت بخشی از این امور که ما در قالب توسعه فناوری در ورزش داریم صحبت میکنیم به شرکت های دیگر و خارج از خانواده ورزش، من فکر میکنم که بیشتر ما رو میتواند که وسواس بکند نسبت به صحت انجام این کار، نسبت به در حقیقت حفظ اون حریم و اطلاعات ورزش ملی کشور که برای ما خیلی حائز اهمیته و مواردی از این دست که من به نظرم رسید که بد نبود که راجع به این موضوع صحبت بکنیم. حالا اگر که خیلی کوتاه باز میخواید که جمع‌بندی بفرمایید در خدمت هستیم، اگر نه که من سوال دیگری رو مطرح بکنم.
خیلی کوتاه خدمت رو عرض کنم که ما به هر حال موضوع امنیت داده یه موضوع بسیار مهم هست در ورزش کشور، یه اصل حیاتی است. تمامی داده هایی که خدمت رو عرض کردم که اکثر هم داده های ملی پوشان ما هستن، داده های ارزش حیاتی بسیار زیادی هستن. اینها بر روی سرورهای داخلی و با رعایت تمامی اصول حرفه‌ای در واقع نگهداری میشن و از این منظر نگرانی وجود نداره. نکته دیگه اینکه شما فرمودین در خصوص حالا شرکت‌های بیگانه با ورزش ممکنه در رأس قرار بگیرن، چون تا زمانی که فرهنگ داده محور و فرهنگ استفاده از فناوری در خود ورزش نهادینه نشه، چاره‌ای نیستش که در واقع سری آدم‌هایی از بیرون میان که توی خدمات رو ارائه بدن. مهمترین موضوع و چالش ما در حوزه حکمرانی ورزش در واقع نزدیکی و نهادینه شدن فناوری در تمام ارکان حوزه ورزش. به عنوان مثال من کارشناس وزارت ورزش احساس کنم که بدون داده و بدون فناوری و بدون در واقع یک هوش تحلیلی نمیتوانم در مسیر درست تصمیم بگیرم.
ولی جناب شجی عزیز حتما این رو اذعان و تایید میفرمایید که حتی اگر که ما شرکت های دیگری رو به حال خارج از این حوزه رو به صورت طبیعی هم البته درست به خدمت بخوایم بگیریم، نکته کلیدی که مد نظر من هست این هستش که در حقیقت اون ادمین اون سیستم و دسترسی به اون به اصطلاح داده‌ها و اطلاعات نباید دست شرکت‌های خارج از حوزه ورزش باشه و باید در دل در حقیقت اون مرکزی باشه که مرکز حکمرانی ورزش به شکلی. حالا اگه کمیته ملی المپیک، کمیته ملی المپیک، اگر وزارت ورزش جوانان هست، وزارت ورزش جوانان، این در حقیقت دسترسی به این منابع و داده ها اطلاعاتی که دغدغه من هست و اینکه به هر صورت ما برای صحت و سقم صرف این اطلاعات و استفاده از اونها، این رو ما خدای نکرده حالا در قالب یک قرارداد و غیره واگذار به شرکت هایی نکنیم که معلوم نیست که انتهاش هم به کجا بیانجامد. این البته نظر
بله دغدغه کاملا درستیست، اینها حاکمیتی هستن و باید در اختیار خود سیستم حکمرانی برش کشور باشن. ما تا این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم ما رعایت کردیم موضوع رو، انشاءالله آیندگان هم رعایت
چون محرمانه است اینها در
حقیقت درصد
بعد مهم اینه که کدوم بخشی آغاز کرده و به کجا رسونده. خیلی کوتاه من به نظرم میرسه برای جنبندی این مطلب، چون اینا همه جزء چالش های مدیریتی فدراسیون هست، به نظر من میرسه که اگر که ما دنبال فرهنگ سازی باشیم در ابتدا و فدراسیون‌های ملی ما به این باور برسن که این روش جدیدی که ما داریم کار می‌کنیم می‌تواند منجر به تحول بشود، می‌تواند بسیاری از گره‌های فنی رو چه در رابطه با نحوه آماده سازی قهرمانان ملی در قالب تمرینات تخصصی، چه در رابطه با مسائلی که حالا اشاره فرمودید رقبا، روشن بکند، در ابتدا لازم است که فرهنگ سازی بشود. و من فکر میکنم که حالا چون در رابطه با تقسیم کار بین وزارت ورزش و کمیته المپیک داریم صحبت میکنیم و عدم تداخل وظایف و موازی کاری، وزارت ورزش جوانان بهتر میتواند این فرهنگ سازی را انجام بدهد. یعنی قرار نیستش که ما عین به اصطلاح کاری که کمیته المپیک انجام میده رو وزارت ورزش بکند یا کاری که وزارت ورزش جوانان بهتر میتواند انجام بدهد رو کمیته ملی المپیک بکند. من فکر میکنم که این فرهنگسازی خیلی میتواند ضروری باشد و صحبت‌های پایانی جنابالی اگر که تکمیل بفرمایید در عرض من.
تشکر میکنم از نقطه نظرات همیشه ارزشمند از ذاتی که دغدغه داشتید. برنامه ارزشمند شما شبکه رادیویی ورزش جناب ارمندی عزیز که واقعا همه عزیزان دغدغه من هستن و ما در تمام طول این سالها از نقطه نظرات ارزشمند شما عزیزان استفاده کردیم و رد پای نظرات ارزشمند شما تو تصمیم ها تو اقدامات بوده، حتی اگر بیانم نشده ولی این اثرات مشهود بوده. در حال اقدامات خوبی در حوزه ورزش کشور آغاز شده. مهمترین نکته که میتونم در اینجا عرض بکنم این که هماهنگی بسیار نزدیک و بالایی بین وزارتخانه و کمیته المپیک به ویژه بین دو دفتر برنامه‌ریزی و در مرکز وزارت وجود داره و ما تقریبا میتونم بگیم که جلسات روزانه و منسجمی وجود داریم، تقسیم کار بسیار منسجمی صورت گرفته. مهمترین نکته که به این فرهنگ سازی کمک میکنه جناب میهرانی عزیز اینه که فدراسیون‌های ورزشی در جلسات فنی که ما برگزار میکنیم احساس بکنن که یک جریان تحلیلی با یک هوش بالا داره کمکشون میکنه، صادقه، قرار نیست در واقع بر علیهشون این داده ها استفاده بشه، قرار در خدمتشون باشه. و خوشبختانه بعد از این 8-9 ماهی که ما به صورت شبانه روزی همکاران ما در ورود داده ها و تحلیل داده دارن تلاش میکنن در مرکز وزارت و تیم های ملی، امروز که در خدمت شما هستم واقعا این احساس ایجاد شده در فدراسیون ورزشی و حالا بعد از اینکه این مقاومت شکست میشه حالا همراهی صورت میگیره که اونها هم کمک میکنن که این داده ها تکمیل بشه. من فکر میکنم اگر ما کمی صبور باشیم و کمی پای این سامانه و این در واقع سیستم هوشمندی که برای نظارت و تیم های ملی ایجاد شده بیستیم، میتونم به شما بگم همین نتایج شگفت انگیز و این تحولات هوشمندانه که همگان منتظرش هستن ان شاء الله رخ خواهد داد.
خیلی کوتاه، حدودا چقدر زمان میخواین که این سیستم رو تکمیل بکنید در مرکز نظارت؟
ببین ما الان تقریبا داده های مربوط به حضور ورزشکاران تو مسابقات ملی تقریبا به روز هستیم، یعنی تمام مسابقاتی که تیم های ملی شرکت میکنن، آسیایی، جهانی و همه رویدادهای مهم الان ثبت شده، پرونده الکترونیکی ورزشکاران شکل گرفته، داده های روانشناسی، سنجش آسیب های ما در حال ورود داده هستیم. یک زمانی نیاز داریم که بعد این داده ها رو از طریق هوش مصنوعی متصل به سیستم بتوانیم برهمکنش این داده ها رو بررسی بکنیم، نتایج رو با نتایج ورزشکاران در میدان تطبیق بدیم. بنابراین من فکر میکنم که در یک بازه دو ساله که از این دو سال تقریبا 8 ماهش گذشته ما میتوانیم به یک نقطه ایدئال برای این سامانه برسیم.
و البته بعد از این هم، بعد از تمام شدن این دوره یک سال خورده ای، طبیعتا به طور مستمر هر گروهی که در رفع کار هست بایدی که این سیستم رو بروز بکنه و به هر حال مادام باقی بماند برای ورزش کشورمون، نه اینکه خدای نکرده اون رو ما کنار بگذاریم. به هر حال من تشکر میکنم و انشالله بازم بتونیم در خدمتون باشیم.
سپاسگزارم آقای دکتر شجی، خیلی لطف کردید، دست شما درد نکنه. ممنون،
سپاسگزارم. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شبتون بخیر سروران عزیز، شنوندگان گرامی. همچنان با همیشه با ورزش از شبکه خودتون، شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم. خب من در شروع برنامه خدمتتون قول دادم که ما موضوع روز هم داریم و موضوع روز ما برمیگرده به تیم امید کشورمون، تیم امیدی که خیلی ها امیدوار هستند و بعد از حدود نیم قرن بتونه به مسابقات المپیک راه پیدا بکنه. انتظاری که از فوتبال کشورمون، از در واقع بر بچهای تیم امید و مسئولین و دستندرکاران این تیم میره. بارها و بارها متاسفانه موقعیت‌های فراهم شد، مسابقاتی که به حال مقدمه‌ای بود برای راهیابی به مسابقات المپیک انجام شد، اما ما متاسفانه نتونستیم راه پیدا بکنیم و این در واقع عدم موفقیت همینطور تکرار شد، تکرار شد در مقاطع مختلف. حالا رسیدیم به این مقطع. مازیار مهرانی عزیز در خدمت شما هستیم. امروز همونگونه که شما در جریان قرار گرفتید، در نهایت ما با تیم امید کره جنوبی بدون گل مساوی مسابقمون به اتمام رسید. تو این زمینه من خب نظر یه تعداد از کارشناسان رو هم شنیدم در مورد این بازی. نظرها یه مقداری نزدیک به هم بود، واقعیت رو بخواید، یه مقداری هم نه، منتقدانه بودش در مورد بازی امروز. و حالا میخوام نظر شما رو جویا بشم، چه دیدگاهی دارید در مورد این بازی؟ خب به هر حال تیم ما الان بعد از تیم ازبکستان تو گروه خودش که در گروه سی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا هستش، با یک بازی که انجام داده یک امتیاز اندوخته کرده. حالا باید ببینیم که با دیگر تیم ها کارش به کجا کشونده میشه، حداقل تو این مرحله میخوام نظر شما رو جویا بشم. اگر هم شد با یک کارشناس گفتگو کنید اگر فرصت باشه.
قبل از هر چیزی باید خسته نباشید بگم به کادر فنی تیم فوتبال امید کشورمون زحماتی که در این مدت کشیدن، اردوهایی که برگزار کردن، دیدارهایی که برگزار کردن و بازیکنان تیم امید که واقعا با تمام وجود کاملا مشهود بود، تلاش میکردن، بر جان مایی میگذاشتن. این نقطه قوت تیم ما بود که تونست یک امتیاز رو از بازی با تیم امید کره جنوبی بگیره، در حالی که خب واقعا ما در بخش فوتبال امید و زیر 23 سال یکی از ضعیف‌ترین نتایج رو گرفتیم در مقایسه با سایر رده‌های سنی.
بله.
از سال 2013 میلادی تا امروز، بنابراین این یک امتیاز هم در مقابل کره جنوبی حتما ارزشمنده و قابل تقدیر. این خب بخش مثبت ماجرا است، اما بخش دیگر ماجرا که روی دیگر سکه هست و من میخوام اشاره بکنم، مسئله خیلی مهمی است که اگر ما به دنبال حضورمون در مسابقات المپیک هستیم، اگر که ما به دنبال حضور شایسته و اون رویاهایی که سالهاست داریم میفروشیم به مخاطبانمون که ما در جام جهانی باید در مقابل آرژانتین و اسپانیا یک فوتبال هجومی ارائه بدیم، اگر ما دنبال این هستیم که یک چنین حضوری داشته باشیم در میادین جهانی و بین المللی و المپیک، روی دیگه سکه فوتبالمون رو راجبش بایستی که فنی صحبت بکنیم و دغدغه‌مند باشیم برای اینکه بتوانیم اون چیزی که دنبالش هستیم یا ادعاش رو داریم به اون استانداردها نزدیک بشیم. با این مقدمه من میخوام اشاره بکنم به اینکه در به اصطلاح سالهای گذشته اکثر کارشناسان فوتبال ما از جمله سرمربی محترم تیم امید، همین آقای روانخواه عزیز،
بله امید روانخواه،
منتقد تیم ملی بودن مبنی بر این که تیم ملی و سرمربی اسبق این تیم یک روش و سیستم دفاعی رو داره دنبال میکنه و ایرادهایی رو به لحاظ فنی وارد میکردن. ما اون چیزی که در تیم امید امروز دیدیم، در این حال که من میدونم که اینها به دنبال این بودن که بازی رو نبازن و ما یک امتیاز این بازی رو بگیریم، همون مشکلی است که ما متاسفانه در فوتبال داخلیمون و در لیگ برترمون هم داریم. یعنی این که ما دائم با پاسای رو به عقب به دروازه‌بان دنبال این هستیم که از زیر پرس تیم حریف فرار بکنیم و با ارسال‌های بلند در حقیقت پشت فضای خالی دفاع حریف رو هدف بگیریم یا از ضد حملات استفاده بکنیم. خب این دقیقا همون نکاتی است که اغلب مربیان داخلی ما، اغلب کارشناسان فوتبال ما داشتن از تیم ملی انتقاد میکردن، که برای من واقعا جای سواله که اگر ما نقد داریم به این سبک از فوتبال، چرا تیمهای باشگاهیمون رو و تیمهای تحت مدیریت خودمون به همون شکل دارن بازی میکنن؟ با این توضیحی که متاسفانه همون کاری که تیم ملی انجام میداد رو ما نمیتونیم انجام بدیم، یعنی اون کاری که منتقدش هستیم رو هم به درستی انجام نمیدیم. چرا؟ برای اینکه اون زمان تیم ملی ما با یک شیوه متمرکز مبتنی بر پرس یا در نیمه زمین حریف یا در نیمه زمین خودی، وقتی که صاحب توپ میشد با سرعت با پاسای طولی و روبه جلو ضد حملاتی رو ترتیب میداد یا در حقیقت حملاتی رو ترتیب میداد که تیم حریف رو تحت فشار میگذاشت و اکثرا هم نتیجه میگرفت.
بله.
و این نتیجه گیری به جهت این بود که هم ما مهره های کارآمدی رو طی سالیان سال کار در اونجا با هم دیگه هماهنگ کرده بودیم و پیدا کرده بودیم و هم در لحظه هم طراحی حملات یا ضد حملات پرتعداد ظاهر میشدیم در درون محوطه جریمه حریف و میتونستیم که ضربات مورد نظر رو وارد کنیم، در حالی که این سبکی که ما در فوتبالمون داریم میبینیم، یعنی پاس‌های مداوم رو به عقب به دروازه‌بان، کاملا مغایر با اون سبکی هستش که ما در تیم ملی در گذشته نسبت بهش انتقاد میکردیم و این در حالی بود که به اعتقاد من، البته اینها رو دارم میگم که در بازی‌های بعدی مورد توجه حتما قرار بگیره. ببینید وقتی که تیم حریف ما رو پرس نمی کرد در همون 4 دقیقه ابتدای بازی، بازیکنهای ما، مدافعان ما می ایستادن و منتظر می شدن بازیکنهای کره به سمتشون بیان و بعد دوباره رو به عقب با دروازه‌بان کار میکردم و چندین بار با این شیوه که من نمیدونم واقعا چطور باشگاه‌های ما دارن اصرار به این روش میکنن، در حقیقت توپ‌های رو لو دادم و موقعیت‌هایی رو ایجاد کردم برای تیم کره جنوبی که ما شاید خوششانس بودیم دروازه‌مون باز نشد. یعنی این شیوه که ما توپ رو نگه داریم و بیستیم و تیمی که ما رو تحت فشار قرار نداده روی دروازه ما بیاد و ما خودمون تیم خودمون رو تحت فشار قرار بدیم و دروازه‌بانمون رو وادار به اشتباه بکنیم یا با پاس‌های عرضی تو یک سوم منطقه دفاعی خودی توپ رو بچرخونیم و توپ رو لو بدیم، این به هیچ وجه در سطح استاندارد مسابقات بین المللی و جهانی نیست و حتی در رابطه با تقابل با تیم‌های خوب فوتبال آسیا ما رو به دردسر میندازه و ما یقیناً بایستی که این شیوه نادرست رو اصلاح بکنیم، ولو اینکه حتی ما نتیجه بگیریم با این شیوه. از طرف دیگه ظرفیت‌های فنی بالایی که تیم ما داره و بازیکنان ما داره، چون من تقریباً تمام مسابقات تیم امید رو دنبال کردم، چه رسمی چه تدارکاتی با حالا منابع مختلف، این رو بر اساس دقیقاً اشرافی که دارم دارم عرض میکنم. ما مثلا در مسابقات مقدماتی در بازی که با تیم امید امارات داشتیم، اماراتی ها خیلی خوب ما رو تحت فشار قرار میدادن و نقطه ضعف فوتبال ما رو میدونستن که ما تحت فشار توپ رو از دست میدیم، اما ما در همین تیم امید اونقدر بازیکنان تکنیکی و مسلط بر توپ رو داریم که میتونن توپ رو در حالی که تحت فشار قرار گرفتن کنترل کنن، بچرخن و رو به دروازه حریف حرکت بکنن و ما دقیقاً به اصطلاح اون شیوه درست فوتبال رو در مقابل بازی پرس تیم امارات در مسابقات مقدماتی انجام دادیم و نتیجهش اون سه گل زیبایی بود که تیم میزبان رو کاملاً در هم ریخت. اما این روش رو ما در بازی با کره جنوبی ندیدیم. متاسفانه ما برخی از ضعف‌های مسابقات مقدماتی و همین مسابقات دوستانه اخیر در تورنمنت مانات قرقیزستان رو هنوز داریم، یعنی این که روی دروازه حریف وقتی که صاحب توپ میشیم تعداد نفرات ما بسیار کم هست و امروز اگر که حالا برخی از کارشناسان میبالن به اینکه درصد مالکیت توپ ما بالا بوده و متاسفانه همین تفکر غلط در لیگ برتر ما هم وجود داره، این درصد مالکیت بالا زمانی نیست که توپ در نیمه زمین حریف.
اصلا ماجی جان درصد مالکیت بالا نتیجه چی شده؟ این
نتیجه
مهمه.
اینه که نیمی از این زمان توپ توی محوطه 18 قدم ما یا توی منطقه یک سوم دفاعی ما در جریان بود،
بله.
نه در نیمه زمین، نه بله. در راستای بازسازی و در حقیقت طراحی حملات، بله. نه در نیمه زمین حریف که ما بازیکنان تیم حریف رو پشت محوطه جریمه وادار به خطا بکنیم و تکنیک و پا به توپ بودن بازیکنان خوبی که داریم استفاده بکنیم. در این حال ما باید بدونیم که زمانی ما میتوانیم برنده بشیم که ما مهاجمانی رو داشته باشیم که اونها رو بتونیم صاحب توپ بکنیم.
دقیقاً.
زمانی که ما دائما داریم با دروازه‌بان کار میکنیم و توپ رو توی منطقه یک سوم دفاعی خودمون میچرخونیم و منتظر هستیم که بازیکنان حریص حریف بیان روی توپ ما و ما رو با دو بازیکن تحت فشار قرار بدن و مرتکب اشتباه بکنن، این سبک از فوتبال دیگه در جواب نخواهد داد و یقینا ما رو دچار چالش‌های جدی میکنه. اما من با تأکید میکنم که بسیار خوشحال شدم که امروز ما تونستیم که با این به اصطلاح تاریخچه و عملکرد بدی که در تمام این سالها داشتیم از سال 2013 تا به امروز از تیم خوب کره جنوبی که البته باز به نظر من همین تیم با اون چیزی که انتظار داشتیم تیم کره جنوبی فاصله زیادی بله. داشت بله. امتیاز بگیریم و من امیدوارم که این نکاتی که عرض میشه. کردم حتما کادر فنی توضیحات لازم بله. رو خواهد داد و این ضعف‌ها رو برطرف خواهد کرد و امید موفقیت تیم فوتبال امید کشور
بله. خیلی متشکرم. البته الان قضاوتم درست نیست، باید بذاریم تا بازی‌های بعدی هم برگزار بشه، در نهایت ببینیم تکلیف چه خواهد شد.
در رابطه با این مسابقه من عرض کردم،
بله نه کلی دارم عرض می‌کنم، اون که مطالب شما رو ما به دیده به جان می‌خریم و ممنونیم از توضیحاتتون. امروز امید ژاپن هم 5-0 امید سوریه رو شکست داد، ازبکستان هم 3-2 امید لبنان رو. دوستان شنونده، این بود برنامه همیشه با ورزش، آخرین برنامه ما در طول این هفته. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به پایان برنامه رسیدیم. تشکر میکنم از سرورگذار محترم برنامه آقای فضیلت، همینطور تشکر میکنم از احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات و احمدرضا طاهری عزیز دوست و همکار خوبم که سردبیری و تهیه کنندگی برنامه رو عهده داشتن به اتفاق. و خدافظی ماجر مهرانی رو کوتاه بشنویم.
و شما تشکر میکنم به امید به اصطلاح مشارکت های بیشتر در رابطه با برنامه همیشه با برنامه.
خیلی متشکرم دوستان شنونده، خدا نگهدارتون، به امید دیدار پایان برنامه.
برودت هوا در این ایام باعث مصرف بیش از حد گاز شده. به همین دلیل پایداری شبکه گاز احتیاج به صرفه‌جویی در مصرف گاز داره. در ادامه به یکی از راه‌های کاهش مصرف گاز می‌پردازیم. هرچند هر کسی تعریفی متفاوت از آب گرم داره، اما دامنه گرمای مناسب برای آب گرم مصرفی در خونه بین 45 تا 48 درجه است و تجربه نشون داده که برای متعادل کردن دمای بالاتر مصرف کننده ها شیر آب سرد رو باز می کنند. پس بهتر دمای آب گرم مصرفی منزل رو همیشه در این بازه نگه دارید تا آب گرم کن برای گرم کردن آب انرژی اضافی مصرف نکنه. ممکنه ساختمون شما دارای موتورخونه و فاقد کنترل هوشمند دمای آب گرم مصرفی باشه. اینجاست که باید دست به کار بشید و سیستم رو آپدیت کنید. و یا در غیر این صورت از اپراتور تأسیسات خودتون بخواید دمای دیگه موتورخونه رو طوری تنظیم کنه تا دمای آب گرم از 48 درجه بالاتر نره. مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. مصرف بهینه گاز گرما بخش خانه همه خانواده های ایرانی. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
باشگاه ورزشی موج های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متربع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری‌ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90. خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.